ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست سرخط خبرها. در دو انفجار در کابل چندین نفر کشته و زخمی شدند. یوناما و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان توقف جنگ در افغانستان شدند. سازمان ملل میگوید 90% باشندگان منطقه تیگری ایتوپیا نیاز به کمک فوری غذایی دارند. تفصیل خبرها. در دو انفجار در دامنه غربی شهر کابل شام گذشته حداقل 10 فرد ملکی کشته و 12 نفر دیگر زخمی شدند. در این مورد در یک خبرنامه پلیس که شب گذشته نشر شد معلومات داده شده و در آن آمده است که تعداد تلفات شاید تغییر کند. انفجار اول در پیشروی مسجد اهل بیت و خانه محمد محقق مشاور امنیتی و سیاسی رئیس جمهور در یک موتر لینی کاستر رخ داد. در حدود 1 ساعت بعد موتر کاستر دیگری که همچون بس شهری فعالیت میکرد هدف انفجار قرار گرفت. مسئولیت این انفجارها را که چگونگی آنها هنوز معلوم نیست تا حال کسی به عهده نگرفته. قبل از این هم در همین منطقه شهر کابل که بیشتر هزاره ها در آن سکونت دارند همین گونه حملات خونی رخ داده بود که بزرگترین آن حمله بر مکتب سید الشهدا بود که ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواستار توقف جنگ جاری در این کشور شدند. یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل میگوید که در حملات مستقیم نیروهای امنیتی و گروه طالبان در 3 روز هفته گذشته حداقل 23 غیر نظامی کشته شدند. یوناما روز گذشته در تویترش نوشت که در همین مدت در نتیجه 7 رویداد دیگر در کندهار، هلمند، اروزگان، سرپل، پروان و کاپیسا 49 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. با گفته یوناما افزایش چشمگیر تلفات غیر نظامیان در افغانستان روی نیاز فوری برای کاهش خشونت تاکید میکند. این نهاد از همه طرفهای درگیر جنگ خواسته که اقدامات اضافی را برای محافظت غیر نظامیان انجام دهند. از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم به مناسبت روز جهانی کودک از طرفهای درگیر جنگ در این کشور خواست که برای محافظت کودکان و حمایت از حق زندگی آنها آتش بس کرده و دست از جنگ بردارند. سفارت جرمنی در کابل میگوید که از جمع تلفات افراد ملکی در سال 2020 در افغانستان 30% آن را اطفال تشکیل دادند. این سفارت دیروز اول جون به مناسبت روز بین المللی کودک در تویترش نوشت که از این روز به هدف آگاهی دهی در مورد حفاظت و دفاع از کودکان تجلیل می شود. سفارت جرمنی افزوده که کودکان آینده کشور هستند و آینده باید تامین شود. این سفارت جزئیات یک همه‌پرسی را هم نشر کرده که پس از حمله اخیر مرگبار بر مکتب‌ها از 11400 اشتراک کننده در مورد مسئولیت از آنها پرسیده شده است. بر اساس این همه‌پرسی از هر 100 اشتراک کننده 52 نفر آنها خود را در مکتب‌ها و پوهنتون‌ها مسئول احساس نمی‌کنند. ماه گذشته فارغان یک لیسه در ولایت سرپل و شاگردان یک مکتب دخترانه در دشت برچی کابل هدف حملات مرگبار قرار گرفتند. برخی از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان دیروز سه‌شنبه عازم دوحه شدند. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح شام دیروز پس از آن که اعضای این هیئت کابل را به قصد دوحه ترک کردند به رادیو آزادی گفت:
تعداد از اعضای محترم هیئت که فعلا عازم دوحه هستند، اونا با مجرد رسیدنشان جلسات خود در هماهنگی با اعضای باقی مانده در دوحه با جانب مقابل آغاز خواهد کردند.
تا هنوز روشن نیست که دور جدید مذاکرات میان نماینده های دولت افغانستان و گروه طالبان چه زمان آغاز خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان ملل متحد میگوید که 90% باشنده های منطقه تیگری در ایتوپیا نیاز فوری به کمک های غذایی دارند. این سازمان روز گذشته خواستار بیش از 200 میلیون دلار کمک مالی برای رفع این مشکل شد. برنامه غذایی جهان WFP هشدار داده که درگیری‌های مداوم در منطقه تیگری در ایتوپیا فقر و گرسنگی را در میان باشنده‌های این منطقه به طور چشمگیر افزایش داده است. تامسون فری سخنگوی برنامه غذایی جهان روز گذشته در ژنو به خبرنگاران گفت که حدود 5,200,000 نفر که 91% باشنده های منطقه تیگری را در ایتوپیا تشکیل می دهند به کمک های فوری بشردوستانه نیاز دارند. رهبران 4 نهاد بین المللی از کشورهای پیشرفته جهان خواستند که در تامین واکسن کرونا به ممالک در حال رشد کمک کنند. رهبران سازمان صحی جهان، بانک جهانی، صندوق وجهی بین المللی و سازمان تجارت جهانی دیروز مشترکاً از رهبران جهان خواستند که با سرمایه گذاری میلیاردها دلار جلوی وبای کرونا را بگیرند. آنها گفتند تفاوت بزرگ در بخش واکسین بین کشورهای پیشرفته و ممالک در حال رشد می تواند زمینه را برای شیوع انواع جدید ویروس کرونا فراهم بسازد. این نهادها از G7 یا 7 کشور بزرگ صنعتی جهان خواستند که برای تولید واکسین 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنند. رهبران این 7 کشور در همین ماه در بریتانیا جمع می شوند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از 100 سالگی قتل عام نژادی در تولسا یاد بود به عمل آورد. او در جریان مراسم در این مورد در اوکلاهوما گفت آمریکا باید این ماجرای نژادی قرن 20 را به یاد داشته باشد و از آن بیاموزد. هدف قتل عام سال 1921 در تولسا جامعه آمریکایی افریقای الاصل بود و بایدن دیروز اول جون آن را یکی از بدترین حوادث تاریخ کشورش خواند. در 31 ماه می و اول ماه جون سال 1921 در ناآرامی های نژادی در تولسا نظر به ارقام رسمی 36 نفر کشته شدند که 26 آنها سیاه‌پوست بودند، اما یک تعداد از تاریخ نویسان تعداد تلفات را تا 300 نفر می خوانند که اکثریت آنها امریکایی های افریقایی الاصل بودند. این تبعیض های نژادی حدود 10,000 نفر را به خانمان هم ساخت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفتیم در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن نشر می شود، اما گزارش های دیگر هم داریم. آمر سمت دوم پلیس غور همراه با 6 سربازش به طالبان پیوسته است. مقام ها می گویند که حیات الله عادل آمر سمت دوم پلیس غور شب گذشته با 6 سرباز خود به طالبان همراه شد. عبدالظاهر فیزاده والی غور بر رادیو آزادی در این مورد گفت
عادل صاحب که مسئولیت سمت دور و دوش داشته به یک ترفند پلان عملیات با همکاران خود شریک ساخته که ما میریم به یک عملیات، یک تانک، یک رنجر و 4 نفر سرباز را با خود میگیره، البته 7 نفر میشن مجموعه تسلیم طالبان میشه.
حیات الله عادل در صحبت به رادیو آزادی پیوستن را تایید کرد و گفت که به دلیل بی‌توجهی دولت به اعضای خانوادهش او به طالبان پیوسته است. حیات الله عادل برادر بسم الله عادل ایماق مدیر مسئول رادیو صدای غور است که نزدیک به 5 ماه پیش کشته شد. پس از کشته شدن عادل 4 عضو دیگر خانواده او نیز از سوی تفنگداران که حکومت آن را به طالبان نسبت داد کشته شدند. طالبان و وزارت داخلی افغانستان تا حال در این مورد چیز نگفتند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
سرمنشی ناتو میگوید که تهدیدات موجود در افغانستان هنوز هم جدی است و آنها در این مورد آگاهی دارند. یانس ستولتنبرگ شب گذشته پس از نشست وزرای دفاع پیمان ناتو در یک کنفرانس خبری آنلاین گفت که آنها برای مبارزه با این تهدیدات روی راه‌های دیگر همکاری با افغانستان غور می‌کنند. او افزود با آنکه ماموریت ناتو در افغانستان در حال اختتام است، اما آنها به کمک‌های ملکیشان ادامه خواهند داد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
منشی عمومی ناتو میگوید که ماموریت نظامی ناتو در افغانستان پس از 2 دهه به پایان خواهد رسید، اما این پیمان در دیگر بخش‌ها همکاریش را با افغانستان ادامه خواهد داد. ینس استولتنبرگ در مورد تهدیدات موجود در افغانستان هم در پاسخ به پرسش خبرنگار رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغانستان در 20 سال گذشته به پای ایستادند و با تهدیدها مبارزه کردن می توانند.
نیروهای امنیتی افغانستان را از صفر به نیروهای توانمند و نیروهای با ظرفیت مبدل کردیم و فکر کردیم که حالا وقت آن رسیده که ماموریت خود را در افغانستان خاتمه بخشیم و در عین حال ما خطرات را درک می کنیم و بر روش‌های دیگر حمایت خود را ادامه خواهیم داد، از جمله تمرینات ضد تروریسم، کمک‌های مالی به نیروهای امنیتی افغان و ادامه حضور غیر نظامی در افغانستان.
وزرای دفاع و خارجه پیمان ناتو روز گذشته اول جون در بحث‌های خود از رای دور در کنار مسائل مهم دیگر وضعیت افغانستان را هم مورد گفتگو قرار دادند. به گفته یانس استولتنبرگ، متخصصان ملکی ناتو به وزارتخانه‌های افغانستان مشوره خواهند داد و همچنان کمک‌های مالی این پیمان با نیروهای افغان ادامه خواهد یافت. آقای استولتنبرگ پس از نشست وزرا در کنفرانس خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار رادیو آزادی همچنین تعهد وزرای دفاع این پیمان با افغانستان را تکرار کرد.
در نشست وزرا همچنین پیام واضح ارائه شد که آنها از تصمیم برای ادامه حمایت از افغانستان پشتیبانی می کنند، تداوم حضور جامعه جهانی را در افغانستان تسهیل می بخشند و از میدان هوایی بین المللی کابل حمایت می کنند. تصمیم برای ترک افغانستان آسان نبود. ما پس از 2 دهه تصمیم پایان دادن به ماموریت خود در این کشور را گرفتیم. حالا وقت آن رسیده که افغانها خودشان مسئول آینده خود باشند و در نهایت صلح را به رهبری و مالکیت افغانها تامین کنند تا مسئولیت کامل در قبال آینده افغانها در دست خودشان باشد.
از سوی دیگر در آستانه نشست وزرای دفاع و خارجه پیمان ناتو، وزیر دفاع افغانستان اطمینان داده بود که جامعه جهانی تا 2024 کمک‌هایش را با افغانستان ادامه خواهد داد. اسدالله خالد روز دوشنبه در مراسم فراغت کماندوهای افغان گفت که در صورت نیاز ممکن نیروهای هوایی خارجی نظامیان افغان را کمک کنند. این اظهارات در حال ابراز شده که از اعلام ضرب الاجل جدید برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان، نارامی‌ها در نقاط مختلف این کشور افزایش یافته است. به گفته ایالات متحده، خروج نیروها از افغانستان از اول مای می امسال آغاز شده و تا 11 سپتامبر امسال دوام خواهد کرد.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان گرامی، نظر به خبرهای اخیر. بزرگترین کشتی قوای بحری ایران در خلیج عمان امروز 2 ماه جون تحت شرایط نامعلوم آتش گرفته و عملی آن مجبور به تخلیه شدند. در این مورد رسانه‌های دولتی ایران خبر دادند. این حادثه در خلیج عمان در نزدیکی تنگه هرمز در 1270 کیلومتری جنوب شرق تهران رخ داده است. عملی آتش نشانی به این کشتی خود را رساندند، اما نظر به گزارش خبرگزاری ایران ایرنا، عملیات نجات برای این کشتی به ناکامی روبرو شد ولی توضیحات داده نشده. این کشتی ساخت بریتانیاست و در سال 1984 در قوای بحری ایران شامل شد. دلیل آتش سوزی هم تا هنوز نامعلوم است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برنامه را ادامه میدهیم. تا لحظات بعد برنامه هفتوار سرود و سخن برش میرسد، اما پیش از آن مرور داریم بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه اطلاعات روز نوشته که گفتگوهای صلح دوحه میان هر دو طرف در حال بار دیگر آغاز می شود که آتش جنگ در افغانستان در حال شعله‌ور شدن است و مردم نسبت به روند صلح کاملا ناامید شدند. روزنامه نوشته که تنها در 3 روز گذشته در رویدادهای مختلف جنگی 67 نفر کشته و زخمی شدند. به باور نویسنده، مردم امید زیادی به صلح ندارند چون همزمان گفتگوهای صلح و شدت جنگ ناممکن است. او پیشنهاد میکند که مردم زمانی امیدوار به صلح خواهند شد که خونریزی در کشور متوقف شود. روزنامه نوشته که در آغاز گفتگوها هر دو طرف باید حداقل روی کاهش جنگ توافق کنند، چون به باور نویسنده سرمقاله بدون این توافق مذاکرات وقت‌کشی خواهد بود و نتایج مثبتی در پی نخواهد داشت. نویسنده نوشته است بانک همزمان با اعلام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، طالبان جنگشان را به هدف سقوط چندین ولایت شدت بخشیدند، اما به باور نویسندن نیروهای امنیتی افغانستان استراتژی کردند و اجازه چنین کاری را ندادند. روزنامه مسیر نوشته که هر دو طرف برای آغاز دوباره گفتگو آماده هستند، اما چگونه؟ در ادامه آمده که روز گذشته